خط گزارش های این ساعت برنامه روایت امروز. نشست سوم دوحه که هفته قبل به پایان رسید با واکنش های زیاده همراه بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که به نمایندگی از طالبان در این نشست اشتراک نمود گفت که خواستهای حکومت خود را به جهان ارائه کرده است. آیا جهان به خواستهای طالبان لبیک خواهد گفت؟ و با انتخاب مسعود پزشکی به حیث رئیس جمهور ایران چه تغییر در رابطه و سیاست آن کشور در قبال پناهندگان افغان رخ خواهد داد؟ آیا وضعیت میلیون ها افغان که در ایران مهاجر شده اند تغییر خواهد کرد؟
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. در برنامه امروز طبق معمول گزارش هایی داریم و مهمان برنامه در رابطه با این گزارش ها نظر خود ابراز میکنم. ما البته گزارش مهمان برنامه ما محترم سید باقر موسینی تحلیلگر مسائل سیاسی است که تا چند لحظه دیگر با ما خواهد بود، اما نخست توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب میکنیم. فلیپو گراندی رئیس کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو کرده است. گراندی امروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشته که از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان سپاسگزارم که مرا پذیرفت تا در مورد وضعیت مهاجرین افغان که توسط پاکستان میزبانی شده و نیاز به یافتن راه‌های حل عادلانه و پایدار برای این موضوع با حمایت جامعه جهانی صحبت کنم. کارشناسان میگن که گماشتن نور احمد آقا از سوی رهبر طالبان به سرپرستی بانک مرکزی افغانستان و بهبود روابط این بانک با سیستم مالی جهان که اکنون به حالت تعلیق در آمده است کمک نخواهد کرد، چون او شامل فهرست تحریم های ضد دهشت افغانی است. هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در هفته جاری تغییرات را در کابینه خود ایجاد کرد و نور احمد آقا معروف به احمد ضیا آقا معاون اول بانک مرکزی افغانستان را به عنوان سرپرست این بانک تعیین کرد و هدایت الله بدری سرپرست پیشین این بانک را به سرپرستی وزارت معادن و پترولیم گماشت. و مسئولان قماندانی امنی حکومت طالبان در ولایت غور از بازداشت 11 نفر در پیوند و انتقال 11000 کیلوگرم گیاه یامه در مرکز ولسوالی دولینه در این ولایت خبر دادند. با گفته مسئولان این مواد در تولید نوع مواد مخدر به کار برده می شود. بینندگان محترم، نشست سوم دوحه با حاشیه ها و با واکنش ها، البته واکنش های زیاده همراه بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت طالبان البته در این نشست به عهده داشت، از مذاکرات حاشیه‌ای با هیئت آمریکایی در مورد موضوعات حل نشده از جمله دو زندانی آمریکایی در افغانستان خبر داد. رهاییش البته خواست. در امیرال روزمری دیکارلو معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح پس از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در دوحه از عدم یک پارچگی جامعه مدنی کشور انتقاد کرد و با واکنش های همراه شد. البته در این مورد ما گزارش داریم که توجه شما را به این گزارش جلب میکنیم. با دزو مهمان برنامه خود دعوت میکنیم که بیان صحبت کنند در این رابطه. خب میمان برنامه ما را ما روی خط داریم. محترم سید باقر موسنی تحلیلگر مسائل سیاسی به برنامه خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
سلام بر شما، تشکر بر شما.
درست. یک گزارش است که توجه شما را به این گزارش جلب میکنیم. اگر آماده باشه از همکارای تکنیکی خود میخوایم که گزارش را نشر کنند، بعدا باز نظر شما را در این مورد خواستیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از نشست سوم دوحه گفت که در کنار مسائل دیگر در این نشست در قبال آزادی دو شهروند آمریکا که در نزد حکومت طالبان زندانیان با هیئت آمریکایی صحبت کرد و گفت که شرایط افغانستان نیز باید پذیرفته شود.
دو آمریکایی ادبان بندیان دی افغانستان که دیگه خلاصون پاره مقدسی سر مخکن بباسونه کردو د افغانستان شرایط باید ومنل سي په غشت باندې موږ هم اتبال روس په امریکا کې بنديان دي په ګوانتانامو کې بنديان دي دغه په وړاندې باید موږ خپل اتبار خلاص کړی سو کني سرنګ سي امریکایي اتبار غوته مهم دي مقتبانان مهم دي.
ودان پتیل سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا کنفرانس خبری حضور نمایندگان ایالات متحده در نشست سوم دوحه و مطرح شدن این موضوع را تایید کرد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. پیش از این مقامات آمریکایی از وضعیت صحی این دو زندانی آمریکایی ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته بودند که آنها را آزاد کند. از سوی هم سخنگوی حکومت طالبان در این نشست در خصوص نگرانی‌ها در مورد آموزش و حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان بار دیگر گفت که این مشکل داخلی افغان ها است و تلاش می شود که در داخل افغانستان برای آن راه حل پیدا شود. اما روزمری دی کارلو معاون امور سیاسی و صلح سازمان ملل متحد پس از نشست سوم دوحه به خبرنگاران گفت که مسئله آموزش دختران و زنان در افغانستان مسئله داخلی نیست. دی کارلو یک بار دیگر تاکید کرد که حقوق زنان و دختران و شمولیت تمامی اعضای جامعه من حیث بخش لازمی بحث باقی خواهد ماند. دی کارلو پس از ملاقات با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفت که به اعتماد سازی میان تمام جوانب نیاز است.
جامعه مدنی افغانستان یک پارچه نیست. اینجا هم باید بخش از این روند باشد و همانطوری که در گفتگو با مقامات طالبان گفتم واقعا نیاز به ایجاد اعتماد میان همه طرف ها وجود دارد. ما باید گفتگویی داشته باشیم که مبتنی بر صداقت باشد. این باید بر اساس اصول منشور ملل متحد و معاهدات مختلف حقوق بشری باشد که افغانستان جزء از آنها است.
اظهارات دی کارلو در مورد عدم یک پاچگی جامعه مدنی افغانستان برخی از واکنش های زنان فعال را برانگیخته است.
سازمان ملل متحد خصوصا آخرین گام را که برداشتن و یک تعداد زنا را به نام جامعه مدنی افغانستان، به نام مدافعان حقوق بشر افغانستان در یک نشست آشیایی و نشست بسیار ناکام و بدون دستاورد، بدون اینکه در اونجا صدای زنان افغان بلند شود، صدای مدافعان حقوق بشر بلند شود، دعوت کردن. این دلایل اصلیش است که جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر اجازه نمیده که یک پارچه باشن و به حالت تفرق برن.
این در حال است که انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت با نشر گزارش در مورد وضعیت زنان در حاکمیت طالبان بر نقش محوری آنان در هر گفتگوی ملی و پروسه‌های صلح آینده و عملکرد قوی‌تر و هماهنگ‌تر جامعه جهانی در این راستا تاکید کرده است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب مهمان محترم خود روی خط میاریم، سعید باقر موسینی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای موسینی، شما صدای ما را میشنوید؟
بله، سلام.
بسیار خب، گزارش شنیدین. البته در این مورد میخواییم، خب موضوعات بسیار مختلف است. یکی از چیزایی که در اینجا یاد شد که در ابتدا خود گفتم شکی تقریبا اجندای امی نشست دوها را خود طالبان تعیین کردن، نه ملل متحد، با وجودی که ملل متحد راه اندازی کرد کاره. و ملل متحد، شما سخنان روزا اوتانبایوف را شنیدین که گفتن که اینا طالبان کسای رقم ما نیستن، اینا از کوتا شدن، با از جنگ آمدن. و در این زمان روزمری دکار رو باز اونا گفتن که جامعه مدنی را به اصطلاح سرشان انتقاد کرده که اینا یک پارچه نیستن. سوال ایست که جامعه مدنی یک پارچه باشه یا نباشه؟ خاص از اینا کلش عین چیز نیست که باید ایجاد حکومت فراگیر، بازگشایی مکاتب برای دخترها، اینا میخوایم در مجموع نظر شما را در رابطه با این نشست بشنوم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. نشست سوم دوحه به مانند نشست دوم دوچار یک نوع در واقع عدم تفاهم قبلی روشن و مشخص پیرامون اجندا بود. طالب‌ها تا آخرین لحظات شروطی را مطرح می‌کردند برای شرکت در این مسئله و مهمترین دغدغه طالب‌ها از شرکت در این نشست پذیرفتن این مسئله بود. هیچ مخالفی یا هیچ صدای دیگری از جامعه متنوع و متکثر افغانستان در این نشست حضور نداشته باشه و طالب ها تلاش بسیار جدی در این 3 سال هم از خودشان به خرج دادن تا اینکه جامعه تک صدا و با صدای طالبانی به گوش دنیا برسانه که افغانستان واقعیتش همین است که طالب ها بیان میکنند و او تنوعات موجود در داخل افغانستان متاسفانه مطرح نشده و یک ضعفی از جانب سازمان ملل متحد هم ما شاهد بودیم که سازمان ملل متحد برخوردار از شورای امنیت این سازمان و یک نهاد آمره و معتبری مأمور تأمین حفظ صلح جهانی و همینطور مسائل مثل حقوق بشر و حقوق شهروندی و رسمیت یافتن حق تعیین سرنوشت سیاسی ملت‌ها در منشور ملل متحد، خب این مسائل نادیده گرفته میشه و صرف موضوعات در اجندا گنجانیده میشه و مطرح میشه که اساساً دغدغه نیست و مسئله نیست و افغانستان پیرامون این مسائل در واقع مسئله و مشکل نیست. جامعه مدنی افغانستان متاسفانه بعد از این فروپاشی گرفتار وضعیتی است که مهاجرت، آوارگی و تنگناهای زندگی اینها را در واقع دربر گرفته و تا زمانی که اینها به خودیابی برسند، باز یابند و امرار معاشی برای زندگی داشته باشند و بعد بتانند به مسائل اجتماعی و مسائل حاد افغانستان بپردازند زمان لازم است. اما نقدی هم وارد است که او یک دستی لازم وجود نداره، پراکندگی وجود داره، دیدگاه ها متفاوت است و هنوز ما به یک نقشه راه روشن پیرامون افغانستان نرسیدیم که افغانستان با وضعیت طالبانی گرفتار است. طرح ما، برنامه ما و چشمنداز برای آینده ما چیست؟ این یک مسئله در صورت ظاهر مسئله نشست دوحه بود، اما آنچه که پیرامون این نشست برای ما وضاحت داشت و برداشت ما این بود که افغانستان یک کانونی برای در واقع تقابل شرق و غرب، البته نه با او شدت گذشته، ولی با یک تقابل را ما شاهد بودیم که دیدگاه های کشورهای پیرامون افغانستان با ایالات متحده آمریکا و همپیمانان کشور بسیار متفاوت است. هنوز به در واقع یک مسئله در به یک چشمانداز روشن پیرامون افغانستان نرسیدیم و هنوز رقابت بر سر تصرف افغانستان به یک تعبیری وجود داره و طالب ها به عنوان نه به عنوان یک بازیگر، به عنوان یک صحنه برای تصرف هنوز کانون و محور رقابت است. ولی آنچه که نادیده گرفته میشه و آنچه که مهم نیست و اهمیتی رو ما داری ندیدیم، صدای از جامعه متنوع و متکثر افغانستان است که تحت فشار و محرومیت بسیار جدی داخل افغانستان قرار گرفته. مسئله آموزش، مسئله آزادی‌های مدنی و مهمترین مسئله که ثبات و امنیت پایدار را برای یک کشور به ارمغان میاره، حق تعیین سرنوشت سیاسی است که موضوعات اساسی در اجندا و فهرست مذاکره قرار نداشت و به نظر من تا زمانی که این مسائل پیرامون گفتگو و مذاکره مطرح نشود، ما به یک رای حل دائمی و باثبات و توأمی با یک امنیت پایدار در افغانستان دست نخواهیم یافت.
آقای موسینی، اما طوری که شنیدن آقای مجاهد گفت که ما هر آنچه که لازم بود خواستیم، گفتهای خود برای جامعه جهانی گفتیم و البته اما طوری که کل میفهمن جهان آگاهی داره که موضوعات عمده اما مسئله سکتورهای خصوصی بود، بحث سر از او بود و همچنان مواد مخدر، مبارزه با او و همچنان تبادل اسرا که از زندانیایی که نماینده های امریکا البته از طالبا خواستن که دو امریکایی که در افغانستان هست بشه طالبا زندانی است باید رها کنه و طالبا هم در بدل رهایی زندانیان خود خواستن. فکر میکنین که بالاخره طالبا میگن ما منتظر هستیم که چی اقدام از طرف جامعه جهانی صورت میگیره؟ چی فکر میکنین که چی اتفاقات افتاد؟
موضوعاتی که شما مطرح کردین موضوعات دو جانبه است. خب طالب ها با گروگانگیری در طول 20 سال حضور خشن و پر از خشونتشان در افغانستان این مسائل را داشتن. یک مسئله ای را که نه هیچ وجدان بشری فراموش نمی کنه، بحث شهادت اجمل نقشبندی و خبرنگار مظلومی که در کنار یک خبرنگار خارجی در افغانستان بود، ولی خبرنگار خارجی در بدل پول و در بدل یک معامله رها شد و این شهروند افغانستان سر بریده شد. این وضعیت را طالبان در طول 20 سال داشتند که به نوع گروگانگیری و امتیازگیری و باجگیری داشتند. اما این مسائل دو جانبه است. خب اینا کمیته تماس با سازمان‌های دخیل ایالات متحده آمریکا دارند. این موضوعات نیازی به نشست دو هم نبود، گفتگو و چانه‌زنی جریان دارد میانشان. ولی مشکل اساسی ایست که هیچ نوع صدایی از جامعه افغانستان در این نشست مد نظر نیست.
بله.
طالب ها تکبر و غروری که دارن به نوعی تلاش دارن که خودشان را صدای افغانستان بسازن، در کنار این که فشار در داخل افغانستان، امنیت روانی در داخل افغانستان گرفته شده و آرامش خاطر شهروندان به صورت قطع گرفته شده، با وجود فقر، با وجود تنگ دستی ها و با وجود گسترش روزافزونی بیکاری در داخل افغانستان، اما همه اینها به یک طرف ولی او فشار روانی و او تحملی است که متوجه افغان ها در سراسر افغانستان شده. این مسائل نادیده گرفته شده و ره به جایی هم نمی رسانه. برداشت ما ایست که تا زمانی که همچون که عرض کردم مسائل کلان ملی مثل حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته نشود، حکومت طالبانی پذیرفته نخواهد شد. شناختی که من از افغانستان دارم خب امروز تحمل میکنه و ولی در یک نقطه ای تحمل به سر خواهد رسید و چشمانداز امنیت و ثبات پایدار در افغانستان را با خطر مواجه می‌سازد.
بله آقای موسینی، یک سوال دیگه هم در این رابطه می‌کنیم، بعداً به موضوع بعدی میریم. انتقادهای موجود است امروز با یک تعداد از مفسرین سیاسی که صحبت کردم، اینا میگن که جامعه جهانی از یک طرف میگن که گفتن که طالبا امنیت آورده در افغانستان، اینا با فساد مبارزه میکنن و همچنان کشت مواد مخدر تقریبا از بین بردن. یپا از جانب دیگه میگن امی شورای امنیت ملل متحد یا اینا گزارش های را پی هم به نشر میسپارن که از عدم امنیت، از افزایش گروه های دهشت افغان در افغانستان، از این مسائل صحبت میکنن. این دو نوع طرز دید یا طرز گفتار از طرف جامعه جهانی، از طرف ملل متحد مخصوصا، چی است به نظرتان؟ چرا چون این چیزی هست؟
خب ممکن نهادهای مختلف گزارش تهیه بکنن، نهادهایی که ممکن است زینف باشن در تماس و ارتباط با طالب ها. خب امنیت وقتی که مطرح میشه با سرکوب و با اعمال فشار و خشونت، خب این امنیت پایدار نیست. این امنیت را هر گروهی تبهکار سلاح به دست و جنگ سالاری میتونه در یک جامعه سرکوب شده و در یک جامعه بدون صدا و بدون مطالبه و بدون بازخواست اعمال بکنه. خب این یک مسئله است. و مسائل مثل مواد مخدر و بحث فساد یک چیزی را که او از نگاه ها بدور مانده، در افغانستان سانسور وجود داره. وقتی که سانسور باشه، آزادی رسانه و آزادی بیان وجود نداشته باشه، چون این گزارش هایی از ذیل حکومت روایی طالب ها چطور به دست می آید؟ مسئله مواد مخدر خلاف آنچه که از برخی نهادها مطرح میشه رو به افزایش است. حتی دستوری برای کشت این مسئله صادر شده. بحث فساد اداری مزمن و کمرشکن شده، وضعیت را برای مردم به تنگ ساخته، وضعیت دشوار است. خب این به اساس واقعیت‌های موجوده که مردم با او سر و کار داره متاسفانه نیست، ولی به لحاظ ابزاری اگر ما محاسبه بکنیم، بله یک امنیت خشونت بار، یک امنیتی که روح و روان مردم را فشار داده و به نوع ترس و وحشت ایجاد کرده، چون این امنیتی بله حاکم است در افغانستان، ولی امنیتی که مبتنی بر عدالت، مبتنی بر آزادی و مبتنی بر یک نوع همکاری متقابل و میان مردم و حاکمانشان باشه، چون این امنیتی ما در افغانستان نداریم. امنیت روحی و روانی مردم گرفته شده.
بسیار تشکر آقای موسینی. خب با یک پیش از اینکه به مطلب دیگه برنامه بپردازیم، اول با یک پیام یک وقفه میگیریم، بعد از دوباره برمیگردیم. خب با برنامه خود ادامه میتیم. بحث دیگه ایست که انتخاب مسعود پزشکی به حیث رئیس جمهور ایران البته که انتخاب شد، چی تغییری را در رابطه به سیاست از او کشور در قبال پناهندگان افغان ایجاد خواهد کرد و آیا وضعیت میلیون ها افغان در ایران که مهاجر هستند تغییر خواهد کرد؟ یعنی در قسمت برنامه با یک صحبت به پاسخ یکی از سوالای ما از شهرام خلدی استاد روابط بین الملل به تاریخ شرق میانه در دانشگاه واترلو کانادا گوش میدیم. بازم دوباره با میمان خود وصل میشیم. آقای خلدی، یک موضوع عمده مسئله مهاجرین در ایران است. پاسخ کوتاهتان میخواهیم. گزارش های از اخراج اجباری مهاجرین افغانستان از ایران به نشر میرسه. فکر میکنین که آقای پزشکیان تغییری در پالیسی مهاجرت ایران ایجاد خواهد کرد؟
به نظر من نه، و حتی این احتمال وجود دارد که نسبت به اون افغانهایی که شیعه نیستند اتفاقا تشدید اخراج بیشتر بشود و این حتی در هماهنگی با دولتی مثل پاکستان به انجام برسد. متاسفانه هست.
محترم شهرام خلدی، جهان سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. شب و روزتان بخیر. خدا نگهدار. بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. آقای موسینی، شما اظهارات کوتاه شهرام خلدی استاد روابط بین الملل و تاریخ شرق میانه را در کانادا شنیدین که احتمال داره، گفتن که با این رئیس جمهور جدید ایران اخراج افغانهای مهاجر غیر شیعه ممکن است بیشتر شود. نظر شما در این مورد چی است؟
چون این چیزی واقعیت نداره. مسئله مهاجرت در ایران یک مسئله طولانی مدت و بیش از 40 سال و تقریبا نیم ده است، تقریبا نیم قرن است در ایران اتفاق افتاده و گاهی سیاست‌های سخت گیرانه اعمال میشه و گاهن سهولت‌هایی هم ارائه میشه. نگاه مذهبی نسبت به مهاجران تا هنوز ما چون این چیزی را ندیدیم و برعکس بیان این دوست عزیز ما، بر بخشی از شیعیان بیشتر تحت فشار است تا اینکه تفکیک مذهبی باشه. خب بحث تفکیک شهروندان افغانستان از ایرانیان تا حدود زیاد دشوار است، ولی بخشی از جامعه متاسفانه زیر فشار است که اونها بیشترشان شیعه اند. یعنی چون تفکیکی من فکر میکنم که بدور از واقعیت است، ولی یک سیاست مدون که در او اصول انسانی و معیارهای بشری نهفته باشه و بر اساس حسن همجواری و بر اساس در واقع نگاه تمدنی و فرهنگی نسبت به مسئله مهاجرت و به خصوص مهاجران افغانستان در ایران باشد، تا هنوز متاسفانه شکل نگرفته. بخش زیادی از چرخ اقتصادی، کارخانه های اقتصادی ایران وابسته به همین حضور است. این اخراج من فکر میکنم که به اون صورتی که تصور میشه اتفاق نخواهد افتاد. کارهای دشوار و یدی و بدنی متوجه این مهاجران است که اگر اینها ایران را رها بکنند بخش‌های زیاد اقتصادی ایران فلج خواهد شد. ولی نگاه ابزاری هم گاه شکل می‌گیره. متاسفانه که این نگاه نتیجه‌ای نه برای دولت ایران داشت و نه دولت مستقر در افغانستان را تحت تأثیر قرار داده. ما تداوم حکمروایی یا ادامه حکمروایی آقای پزشکیان را تأثیر چندانی روی این مسئله نخواهد گذاشت و کماکان مسئله مهاجرت به عنوان یک دغدغه در ایران باقی خواهد ماند، مگر اینکه یک تحول در داخل افغانستان اتفاق بیفته. یک مسئله دیگر تداوم این مهاجرت است متاسفانه، و خصوص مسئله مهاجرت غیرقانونی که تبدیل به یک مسئله امنیتی به ایران شده. اینها شناسایی نمیشن، اینها ثبت محل و مکان ندارن، حضور اینها زیر نظر و ثبت در پلیس و دستگاه‌های اداری ایران نیست و اینها برای ایران یک چالش است. این مسئله هنوز به عنوان یک دغدغه امنیتی در دستگاه‌های ایرانی‌ها مطرح است که ثبت و حضور قانونی اینها که در شعار انتخاباتی آقای پزشکیان هم بود جزء اولویت‌ها خواهد بود که بله. مهاجرت قانونی نه تنها در ایران، در خیلی از جاها متأسفانه به عنوان یک دغدغه و یک پدیده با ایجاد مشکلات امنیتی مطرح است. در ترکیه هم این مسئله را ما داریم، در پاکستان هم داریم و امیدوار هستیم که مشکل افغانستان به صورت اساسی حل شود. ما شاهد پایان بحران مهاجرت از افغانستان باشیم.
بله آقای موسینی، آقای پزشکیان که میگن اینا اصلاح طلب بود یا روشن فکرتر، اما اکثریت تحلیلگرا را که باشون صحبت کردیم در چند روز، اینا میگن که اصلا سیاست داخلی و خارجی ایران با انتخاب آقای مسعود پزشکیان تغییر نخواهد کرد و تصامیم اصلا رهبران مذهبی ایران میگیره. آیا شما با این موافق هستن؟
نه خیر، آقای پزشکیان من فکر میکنم که در سلسله مراتب تصمیم سازی و تصمیم گیری نقش مؤثر و تعیین کننده خواهد داشت، همانطور که در مسئله برجام در دولت آقای روحانی رهبر جمهوری اسلامی ایران با مذاکره اساسا مخالف بود، ولی اون مذاکره اتفاق افتاد و سرانجام برجامی هم به امضا رسید. اینطور نیست که سلسله مراتب حکومتی در ایران بی صلاحیت باشه. بله در چارچوب های کلان تایید رهبری اثرگذار است، ولی دستگاه دولتی در تصمیم سازی نقش اساسی دارند. تصمیم را اینها می سازند، پالیسی های کلان مملکتی اینها می سازند و در نهایت به تایید رهبری می رسانند. من فکر می کنم که با شروع به کار آقای پزشکیان دیپلماسی ایرانی ممکن است که آقای ظریف هم سهمی در این دیپلماسی داشته باشد، دچار یک نوع تحول خواهد شد و یک نگاهی معتدل‌تری نسبت به منطقه و جهان اتخاذ خواهد شد. در مسائل داخلی خب یک سلسله مراتب دیگری، قانونگذاری و نهادهای مختلف دخیل است، ولی در سیاست خارجی اگر بتواند صلاحیت را به وزارت خارجه دوباره برگردان است، ممکن است اتفاقات مثبت‌تری در امر ایجاد یک نوع تعادل و تعامل در این دستگاه شاهد باشیم.
آقای موسین، اگر بسیار به طور خلاصه کوتاه بگین، فرصت بسیار کم است، در مجموع وضعیت مردم ایران چی است؟ در رابطه با انتخاب آقای پزشکیان روحیه مردم چی رقم است؟
خب وضعیت دموکراسی ها در جهان به خصوص انتخاباتش با او شور و اشتیاقی که در ابتدای شکل گیری دموکراسی ها بود نمانده. افکار عمومی جهان در حال تغییر است و بی‌تفاوتی نسبت به حاکمیت و حکومت ها در خیلی از نقاط جهان در حال اتفاق است، ولی تحولی که در انتخاب آقای پزشکیان با توجه به مسائل قومی و مسائل زبانی در ایران تحول است و یک نگاه مثبت به این مسئله در میان ایرانی ها به وجود آمد.
بله جناب محترم سید باقر موسینی، جهان سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. شب روزتان بخیر.
سلام.
بینندگان محترم، برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه باز هم با شما خواهد بودیم با برنامه صدای شما. استاسوغک.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.